حلاوت تبیان. تفسیر آیات مشکلی قرآن حکیم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: بررسی شبهات وارد به عصمت حضرت عیسی علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره و اعوانه. در خصوص عصمت انبیا، الحمدلله در مورد حضرت سلیمان هم بحثش جلسه قبل به پایان آمد. دو نکته مونده بود، یکی در مورد حضرت یونس، یکی در مورد حضرت سلیمان، که یاد داشتم به من دادن چشم. اجازه بدید آخر جلسه این رو توضیح عرض خواهم کرد، علتش هم بعد عرض میکنم چرا آخر جلسه. بعد از بیان حضرت یونس، ما انبیایی که از نظر سلسله تاریخی در قرآن کریم ذکر شده، خب ما نسبت به 124,000 پیغمبری که در روایات داریم، همه اینا که در قرآن ذکر نشده، و انبیایی که در قرآن ذکر شده از این آیات که برخی اشکال میکنن براشون ایجاد سوال شده، اون هم باز در خصوص همه انبیا نیست. اونهایی که این بحثا مطرح شده از نظر تاریخی بعد از حضرت یونس به حضرت عیسی مسیح علیه السلام میرسیم، و بعد از حضرت عیسی مسیح دیگه در خصوص انبیا چیزی نداریم تا در خصوص شخص پیغمبر اسلام. در مورد حضرت عیسی 3-4 آیه است در سوره مبارکه مائده که دو اشکال رو بعضی ها مطرح کردن. من اجازه بدید این دو اشکال رو طرح میکنم با توجه به آیات کالا میخونم، جواب این دو اشکال رو هم با هم بررسی بکنیم، بعد در پایان فرصتی رو بگذاریم که این دو نکتهی که راجع به حضرت سلیمان و حضرت یونس فراموش شد یا نیاز به توضیح داشت اون رو عرض بکنم. ان شاء الله ما وارد آیاتی که در خصوص پیغمبر اسلام خواهیم شد، که بحثای حساس و مهم و شاید جلسات متعددی رو هم میطلبه که باید با هم ان شاء الله بحث کنیم. و اما آیاتی که در خصوص حضرت عیسی مسیح علیه السلام، اولا این نکته رو اشاره کنم، قرآن کریم همونطوری که نسبت به خیلی از انبیا عظمت، مقام، بزرگی اونها رو ذکر میکنه، در خصوص حضرت عیسی مسیح به خصوص ذکر خاصی داره. قضیه تولد حضرت عیسی، قضیه اصطفای مادر حضرت عیسی، حتی در مورد حضرت مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک الانس و هاکذا. بحث های مفصلی در قرآن هست که عظمت حضرت عیسی مسیح در قرآن، انصاف قضیه اینه که در انجیل فعلی که در اختیار کلیسا هاست، یک صدم عظمتی که از حضرت عیسی در قرآنه در این انجیل نیست، بلکه در اناجیل فعلی یه نکته های ضعفی راجع به حضرت عیسی مثل بقیه انبیا که ذکر میکنه هست که قرآن این نکته ها رو نداره. حالا با وجود این که در قرآن کریم این همه عظمت راجع به حضرت عیسی مسیح ذکر شده، بعضی ها اومدن میگن که خب این آیات به نظر میرسه یه نکته های ضعفی در حضرت عیسی بوده که خداوند مطرح میکنه. خب آیات کدومه؟ سوره مبارکه مائده، آخر سوره مائده، آیه شماره 116، 117، 118، 119 که سوره مائده 120 آیه است، که حالا آیه 120 هم میتونه ربط داشته باشه ولی مورد بحث نیست. این سه چهار آیه رو اجازه بدید به ترتیب بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 116: و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم. توجه کنید، یاد بیارید یا به نظر بیارید، اون موقعی که از اینجا ظرف زمانی است، اون موقعی که، حالا این موقع کیه بعد بحث میکنیم. قال الله، گفت الله، فعلا قال رو ماضی ترجمه میکنه. یاد بیارید در اون ظرف زمانی که ذات اقدس الهی فرمود یا عیسی ابن مریم، ای عیسی پسر مریم، اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. تو بودی که به مردم گفتی غیر خدا را خودت رو و مادرت رو به عنوان خدا اتخاذ کنن. تو بودی که گفتی. خب میدونید که پیروان حضرت مسیح اومدن قائل به تثلیث شدن دیگه، اب و ابن و روح القدس. در انجیل فعلی حتی گاهی حضرت عیسی رو میگن پسر خداست، گاهی میگن خود خداست. اینجا فقط یه اشاره بکنم، بعضی ها اشکال کردن که کجا مسیحی ها به حضرت مریم گفتن خدا. این که در آیه قرآن اشاره شده که خداوند به حضرت عیسی میفرماید این که پیروان شما توی عیسی را و مادرت رو خدا گرفتن، آلهه گرفتن، آیا این الهین، این دوتا خدا، تو بینا گفتی این کار رو بکنن؟ میگن کجا اینا حضرت؟ میگن ببینید، آلهه به معنی حتما یک خدا یا یک بتی که در نظر بگیرن نیست، به معنی چیزی که او رو جای خدا قرار بدن. اینا هنوزم رسم در کلیساها در مقابل مجسمه حضرت مریم عبادت میکنن. مثل اینه که در قرآن اومده کسانی که اتخذ هواه او اله، هواشون رو اله میگیرن، هوا رو اله میگیرن، یعنی هوا رو به عنوان خدا تابع او میشن، به این معنی. خب حالا بحث اینه، این کارایی که پیروان حضرت مسیح کردن، و از قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو گفتی که اینا بیان این کارا رو بکنن. قال، حضرت عیسی جواب داد، سبحانک منزهی تو، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مرا چه سزد سخنی بگم که سزاوار نباشه؟ مگه من میتونم همچو حرفی بزنم؟ مگه از من بر میاد اینجوری سخن بگم؟ که عمدن این سه جور ترجمه کردم چون بعد روی این یه بحثی داریم. سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته، اگر اینجوری باشه که من این حرفو زده باشم، فقط علمته، تو که میدونی، توی خدا که همه چیز برات روشنه. یعنی یه سوال هم میشه که خدا برای چی سوال کرده نمیدونسته مثلا چیه، حالا بعد اشکال عرض میکنم. ان کنت و قلته فقط علمته، اگه منم چه حرفی زده بودم که همانا تو به تحقیق میدانستی. تعلم ما فی نفسی، اون چه در درون ما میگذره تو میدونی، نهاد ما رو، درون ما رو، عمق وجود ما رو، پنهانی های ما رو، نفس ما رو، همه رو تو که خبر داری. ولا اعلم ما فی نفسک، ما نمیدونیم در درون تو، کنه ذات تو و اون چه که در عالم علم غیب توست، ما نمیتونیم به تو احاطه پیدا کنیم. تو که به ما احاطه داری، تو که همه درون ما رو، انگیزه های ما رو خبر داری. انک انت علام الغیوب، به درستی که تو دانای به همه پنهانی ها هستی. خیلی خوب، اول رو این آیه. یکی از اشکالاتی که کردن با توجه به این آیه شریف است، حالا ادامهش آیات رو میخونیم. اشکال چیه؟ خب لابد حضرت عیسی نعوذ بالله همچین توی تبلیغش، توی نحوه معرفی خدا، یک همچین بفهمی نفهمی کوتاهیایی کرده، مردم هم از این کوتاهیا مثلا برداشت کردن که حضرت عیسی خداست، مادرش خداست، اینجوری شدن. خدا هم مثل این که داره مؤاخذه میکنه حضرت عیسی رو، خب میگه که تو بودی که حرفا رو زدی. حضرت عیسی میخواد بگه نه من اینجوری نگفتم، و حالا انگار مثل این که مثلا داره یه عذرخواهی میکنه. اینا رو از کجای قرآن در میاد من نمیدونم، ولی گفتن دارم عرض میکنم. میگن اگر اینجوری باشه پس معلومه که اون مقام عصمتی که ما در طول این ایام بحث میکردیم، مقام انبیا، اولیا، برجستگان، این زیر سوال باید بره. خب پس همه اشکال با توجه به این آیه در اینه که اگر امت حضرت عیسی، پیروان این پیغمبر خدا، حضرت عیسی رو خدا دانستن، مادر حضرت عیسی رو جای خدا گرفتن که برای او عبادت کردن، عبادت باید برای خدا باشه، این انگار مثل این که حضرت عیسی مثلا در این زمینه کوتاهی کرده که خداوند به حضرت عیسی میفرماید که تو بودی که به اینا اینجوری گفتی. خب اگر حالا اینم میگن اگر اینجوری نباشه، خب چه لزومی داره که خداوند این سوال از حضرت عیسی بپرسه و حضرت عیسی هم مثلا در جواب بیاد که بگه نه با من نکردم و چنین چنان. پس نشون میده یه خبرایی بوده. خیلی این اشکالات خیلی شله اشکال، بعضی اشکالات دیگه خیلی آبکیه، ولی در این حال هست دیگه، حالا اینا رو گفتن. اما جواب اشکال، اجازه بدید من اول یه مثال بزنم، شاید این مثال یه کمی هدفی رو که مورد بحث روشن‌تر بکنه، بعد وارد بحث آیات بشیم، با توجه به آیات این بحث رو پی بگیریم. شما فرض کنید که یه استاد لایق، دلسوز، علاقمند، آگاه میره سر کلاسی، یه ترم، دو ترم، یه سال، دو سال درسایی میده. بعد از مدتی ما میبینیم که شاگردا، فارغ التحصیلات، دانشجوها که از پای درس این استاد برخاستن، بعضیاشون منحرفن، بعضیاشون افکار بدی دارن، بعضیاشون یه حالتهای خیلی ناروایی رو پیدا کردن. ما به اون استاد میگیم شما اینا رو اینجوری کردی؟ داری که استادو میشناسیم، میدونیم استاد لایقه، به خصوص اگه قبلش هم از استاد تعریف کرده باشیم که این استاد ما میشناسیم، این آدم لایقیه، این دلسوزه، این فداکاره. حالا میایم یه عده‌ای هم دارن گوش میدن، به اون استاد برمیگردیم میگیم شما اینجوری کردید؟ این آیا نسبت دادن به استاده یا استفهام انکاریست؟ به تعبیر ما فارسی زبانان به در میگم دیوار تو بشنو. میخوایم توجه بدیم که نکنه شاگردا بخوان کاسه کوزه رو سر استاد بشکنن. ما توجه داریم، ما خودمون داریم به استاد میگیم تو بودی اینجوری کردی، یعنی به صورت استفهام میگم مگه میشه تو این کارو کرده باشی، اینا چرا اینجوری میکنن، پس زحمتای تو چی شد؟ آیا این در عرف گفتگوی خود ماها هست یا نیست؟ حالا بریم در عرف گفتگوی ذات اقدس الهی با انبیا یا قرآن کریم و شواهدی هم که از خود آیات بیارم. اولا شاهدی که از آیات دیگه میاریم، خوب دقت کنید، در آیات دیگه من اصلا وارد نمیشم چون فرصت نیست، وگرنه فراوان همه تونم توجه دارید چقدر در قرآن کریم حضرت عیسی مسیح ستوده شده به عنوان یک پیغمبر برجسته الهی که حتی خداوند او را به معراج برده است و غیره و حرفا، یه همچون موجودیه. بعد پیروان حضرت عیسی هم بله توشون منحرف و عقاید انحرافی و این حرفا رو قرآن ذکر میکنه. حالا میاد اینجا میگه که تو بودی گفتی. خب این دو وجه احتمال داره. یه وجه اینه که خداوند میخواد به حضرت عیسی بگه تو بودی. خب اگر اینجوری باشه مگه خدا نمیدونه که حضرت عیسی نبوده؟ لذا حضرت عیسی هم که در جواب میگه تو که همه چیز خبر داری، تو که علام الغیوبی، اگه من بنا بشه این کارا رو بکنم آیا برای تو روشن نیست؟ خب این یک احتماله. احتمال دوم اینه که میخواد بهانه رو از دست اون مردم بگیره، چون این در عرف گفتگو هست دیگه. خب حالا قرینه عقلی و قرینه آیات دیگر از این دو سبک گفتگو کدوم یکی رو تایید میکنه؟ خب اینی که میخواد به مردم بگه مگه عیسی بود که گفت؟ پس شما از کجا در آوردید اینا رو؟ مثلا تو پرانتز عرض کنم، امام سجاد علیه السلام وقتی از سفر اسارت اهل البیت از شام به کوفه و کربلا و بازگشتشون به مدینه تشفا بردن، از ایشون پرسیدن این سفر چگونه بود؟ یه عبارتی دارن حضرت، فرمودن اگر پیغمبر تمام 23 سال بعثتش رو سفارش میکرد که به اهل بیت او ستم کنن، بیشتر از این که کردن دیگه نمیشد. یعنی یه وقت میخواد بگه مگه پیغمبر گفته بود به اهل بیت پیغمبر ستم کنید که نه اینجوری کردن؟ اگرم گفته بود تمام 23 سال میگفت اذیت کنید، دیگه بیشتر از این نمیشد. یعنی میخواد نشون بده که این مردم چی میخوان بگن پیغمبر. نه اینجا یه وقت اینجوریه، میگه مگه پیغمبر نفرمود اهل بیت من ارزش دارن، چنینن، چنانن، پاره تن منن؟ اون بره قضیهش رو داره بیان میکنه. حتی اگر پیغمبر فرموده بود اذیت کنیدم دیگه بیشتر از این نمیشد. به بیان دیگر مفهومش این میشه پیغمبر گفته بود اذیت کنید، اینا این کارو کردن؟ اینا واقعا حرف پیغمبر رو گوش میکنن؟ حالا قرائنی که در خود این آیات نهفته شده، یک، وقتی میگه اذ قال الله، خب اذ ظرف زمانه، این زمان قال الله کیه؟ با توجه به ادامه آیه نشون میده این مال قیامته. منتها کسی ممکنه بگه قاله که فعل ماضیه، قیامت که در آینده باید اتفاق بیفته. خب در قرآن مگر بسیاری از آیات راجب قیامت کلمه ماضی به کار نمیبره؟ چرا؟ چون در زبان عربی آینده محقق الوقوع را به زبان ماضی به کار میبرن. این قاعده زبان عربه، آینده محقق الوقوع، آینده‌ای که وقوعش قطعیه، یقینیه، حتمیه، انگار واقع شده است، لذا اینو به زبان ماضی به کار میبرن. پس این قال الله ماضی گفتنش از این بابه. اما حالا از کجا ما گفتیم این گفتگو مربوط به روز قیامته؟ دقت بفرمایید در ادامه آیات، و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب. حالا آیه بعدو ببینید، آیه 117، ما قلت لهم الا ما امرتني. حالا بحثشو بعد میکنیم، فقط اون تیکه که مورد نظره میارم. ما قلت لهم الا ما امرتني به، من چیزی نگفتم به اینها مگر همون چی که تو امر کردی. انا اعبد الله ربی و ربکم، چی گفتم به اینا؟ عبد خدا بشید، عبودیت الله رو در پیش بگیرید، اللهی که هم رب منه هم رب شما. حالا اینا بعد بحث داره عرض میکنم. و کنتو، اینجا به بعدش رو دقت کنید، و کنتو علیهم شهیدن ما دمتو فیهم، مادامی که من در میان اونها بودم شاهد و گواه بر کاراشون بودم. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید. ولی زمانی که تو منو از میان اونها گرفتی، که این ببینید، فلما توفیتنی، پس زمانی که تو منو از میان اونها گرفتی، که این گرفتن هم معراج میشه، زمانی که حضرت عیسی رو خداوند به آسمان برد، دیگه از میان این مردم برد. حالا بعضی هم خواستن از اینجا برداشت کنن و بالاخره حضرت عیسی هم مرده است، یا این که غلطه، چون طبق عقیده ما حضرت عیسی زنده است تا امام زمان علیه السلام که ظهور کنن میان پشت سر ایشون، ولی بالاخره برای قیامت ایشون هم میمیرن دیگه. اما اینجا قرینه توفیتنی چه میشه؟ وقتی منو از میان اونا بردی، حضرت عیسی از میان مردم رفت دیگه، خود مسیحی‌ها خیال کردن که مصلوب شده، ولی به هر حال از اونا گرفتی منو. از زمانی که منو از اونها گرفتی کنت انتر رقیب علیهم، تو بر اونها محافظ بودی، تو شاهد و گواه بر اونها بودی و انت علی کل شیء شهید، تو بر همه چیز شهیدی. سوال، این گفتگو بین خدا و حضرت عیسی طبق این آیه که آیه بعد از اون آیه است، جز در روز قیامت میتونه باشه؟ چون میگه وقتی منو از اونها گرفتی، پس زمانی که حضرت عیسی در میان مردم بوده این سخن گفته نمیشه. پس این از بر میگرده با توجه به این که قیامت هم آینده محقق الوقوعه، کلمه ماضی براش به کار میره. روزی که قیامت خدا داره مؤاخذه میکنه، اونجا به حضرت عیسی میگه تو گفته بودی اینا اینجوری بشن؟ مگه ما استفهام انکاری نداریم در ادبیات؟ یعنی مطلبی که ما میدونیم نیست ولی سوال میکنیم، خودمون میدونیم نیست، میگن استفهام انکاری که به دیگران نشون بدیم. یعنی خدا میخواد در فردای قیامت بهانه رو از دست امت حضرت عیسی بگیره، نکنه بگن که حضرت عیسی میگه نه. لذا یک، پس ظرف زمان ظرف قیامت، اونجا قیامت این گفته شنود برای چیه؟ برای محاکمه است دیگه، چون قیامت وقتی حرف مطرح میشه مسئله دادرسی و محاکمه است. در این دادرسی و محاکمه معمولا ممکنه بعضی ها سعی داشته باشن کاسه کوزه رو به نام سر یکی دیگه بشکنن، بهانه درست کنن. خداوند میخواد بهانه رو از اینها بگیره. اون وقت جوابی که از قول حضرت عیسی نقل میکنه، ببینید چند جور جوابه که این بهانه ها رو به کلی از بین میبره. یک، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه مطلبی رو در ذیل این عبارت، من اینقدر از این نحوه ورودیشون خوشم آمد که این عبارت هم نوشتم، اجازه بدید این عبارت رو براتون بخونم. ببینید وقتی اینجا خداوند فردای قیامت با این قرینه که عرض کردم، ادامهش هم در آیه نشون میده و باز شاهد دیگه، این اول بگم، باز شاهد دیگه ای که راجع به قیامته. اول این شاهد یه بار دیگه میخونم، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من غیر از اون چه که تو گفتی نگفتم. انا عبدالله ربی و ربکم، گفتم عبادت کنید خدا را، بنده خدا بشید که هم رب من هم رب شما. و کنت علیهم شهیدن ما دمت فیهم، و من گواه بر اینها بودم زمانی که بینشون بودم. فلما توفیتنی، وقتی که تو منو از اینا گرفتی، منو از میان اینا بردی، کنت انتر رقیب. خب پس این گفته شنود مال وقتی است که حضرت عیسی از میان اینا رفته، بعد برای دادرسی حالا این صحبت مطرح میشه، میشه قیامت. شاهد بعدی آیه 118، این تعذبهم فانهم عبادک و این تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. حالا به این آیه اشکال دیگه کردن، ولی من شاهد بر مطلب خودم رو بگیرم، این تعذبهم فانهم عبادک، اگه عذابشون کنی و بندگان خودت، یعنی تو مولای تو صاحب اختیاری، میخوای عذاب کنی عذاب کن. خب این که میخوای عذاب کنی صحبت روز قیامته دیگه، صحبت دادرسیه، فردای قیامت، روز قیامت خدا داره دادرسی میکنه، میخواد به مسیحی‌ها بگه شما به چه دلیل گفتید حضرت عیسی خداست؟ عیسی گفته بود، شما که خودتون پیرو عیسی میدونید. خب یه وقت کسی خودشو پیرو یک پیغمبر نه، مثل اینه که به عده‌ای از مسلمین بگن شما به چه دلیل پسر پیغمبر رو کشتید؟ پیغمبر گفته بود فرزند منو بکشید؟ شما به چه دلیل کسی رو غیر از امیرالمؤمنین به خلافت گماشتید؟ پیغمبر شما گفته بود؟ اینجا داره برای اینکه اونها رو خلع سلاح کنه، ابتدای دادرسی اول حضرت عیسی رو مخاطب قرار میده، شما گفتی به اینها که اینا، نمیفرماد که این سواله. حضرت عیسی میگه نه من چیزی نگفتم. تازه چجوری میگه نگفتم؟ این عبارت مرحوم علامه رو حالا دقت کنیم. اینجا وقتی خدا میفرماید که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی به حق. ببینید مرحوم علامه اینو چجوری تفسیر کرده. میگه اگر کلمه یکونو رو از افعال ناقصه بگیریم، دوستانی که به ادبیات عرب تسلط دارن این دقت رو بکنن، دقت مرحوم علامه از نظر ادبی اینجا و برداشتی که میکنه چقدر قشنگه. اگر کلمه یکونو رو ناقصه بگیریم در این صورت جمله ان اقوله، دقت بکنید، ما یکونو لی ان اقوله، اگر این یکونه رو جزء افعال ناقصه بگیریم، جمله ان اقوله اسم آن و کلمه لی ما یکون لی ان اقوله، این کلمه لی خبرش میشه. چون لام لی لام ملکی است، پس معنای آیه اینجوری میشه، باید اینجوری ترجمه کنیم: من قادر نیستم مردم را مالک چیزی کنم که خودم مالکش نیستم. عبارت چقدر دقیقه. یعنی اگر این یکونه رو ناقصه بگیریم، لی که در اونجا خبر اسم میشه، لامم لام ملکیه، پس ترجمه از نظر عربی بخوایم به فارسی برگردونیم اینجوری میشه: چیزی را که من مالکش نیستم میتونم به دیگری ببخشم؟ آخه من خودم کسی هستم که ادعای بتونم خدایی بکنم، من منهای حفاظه تو که هیچم. داره تو اون سطح بیان میکنه. حالا اگر بیایم یکونه رو نه بیایم بگیریم تامه بگیریم، لفظ لی از متعلقات این فعل تامه میشه، جمله ان اقوله فاعل آن میشه، معنی آیه چی میشه اگر به این صورت از نظر ادبی بگیریم؟ ترجمه فارسیش این میشه: قول به غیر حق از من سر نمیزند. شما میفرماید این حرف هم میتونه درست باشه، اما یه عبارتی بعدش میگن ولیکن وجه و احتمال اول به ذهن نزدیکتر است، چون اون از نظر عبارت عربی دقیق تره، با این مطالب قبل و بعدم بیشتر میخوره. خب هر یک از این دوتا ترجمه رو شما بگیرید، یک، اصلا من مالک چیزیم تا به دیگری بدم؟ من چیزی ندارم که نمیتونم به دیگری بدم؟ مگه من از الوهیت برخوردارم تا به دیگری؟ من که اینا رو توجه دارم. بحث دومم بگیم، اصلا به من سزد که من این حرفا رو بزنم؟ اصلا به من میاد؟ یعنی در حضور اون مردم، مثل اینه که مثلا عرض کردم در مقام تشبیه، شما به یه استاد دلسوخته یا علاقمندی میگید شما شاگرد داری اینجوری کردید، خود اونم میدونه شما میدونید، و ایش استاد میخواد گله شاگرداش هم پیش اون دوستانش یا بالا دستش مطرح بکنه، میگه از من میاد من این کارا رو بکنم؟ از من بر میاد من اینجوری افراد رو تو این مسیرا ببرم؟ یعنی میخواد دیگه اون افراد جرأت نکنن حرفی در این زمینه بزنن. این یک. دوم، دقت بفرمایید: ان کنت قلته فقد علمته. اگه من اینا رو گفته بودم که تو میدونستی، پس خدا نباید سوال کنه، خدا باید مؤاخذه کنه، چرا این کارا رو کردی؟ قبل از امت حضرت عیسی رو مؤاخذه کنه، خدای مؤاخذه رو کرده؟ یا سوال میکنه، سوالم میتونه استفهام انکاری باشه، با قرینه قبل و بعد و عبارات و همه نشون میده استفهام انکاریه. بعدم که میگه تو میدونی، خب کسی میتونه به قول ما ایرانی ها پیش قاضی ملق بازی کنه؟ پیش خدا که علام الغیوب، خودش هم قبول داره، دروغ بگه؟ یعنی اگه حضرت عیسی گفته باشه روز قیامت میتونه به خدا بگه من نگفتم؟ خدا هم بگه شطور دیدی ندیدی، حالا چی نمیگم؟ این میشه؟ یا خدام داره تایید میکنه جواب حضرت عیسی رو؟ پس این همه برمیگرده به این که داره امت عیسی رو مؤاخذه میکنه. عیسی گفته بودی کارا رو کردید؟ شما واقعا پیرو پیغمبرتون بودید؟ کجا پیغمبر شما اومد ادعای خدایی کرد که شما اومدید عیسی رو خدا یا پسر خدا دانستید؟ داره این رو میگه: ان کنت قلته فقد علمته، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. ما ایم که همه یکون ذات تو رو آگاهی نداریم، تو که به همه چیز ما آگاهی، تو که میدونی من تمام وجودم مال توه، تو که میدونی من همه عقیدم در راه توه. همه اینایی که تأکید میکنه، تازه بعدش هم انک انت علام الغیوب، تو که آگاه به همه پنهانی ها هستی. خب یک جا تو این آیات نمیاد، یا حالا آیه بعدش هم برگرده بگه که چرا این حرفا رو میزنی؟ نه تو بودی که گفتی، نعوذ بالله. تازه بعدش آیه بعد، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، من غیر از اون چه که تو گفتی هیچی نگفتم. یعنی همونطوری که راجع پیغمبر اسلام هم داریم، و ما ینتقو ان الهوا ان هو الا وحی یوها، تاکید میکنه که پیغمبر هیچی از خودش نمیگه. اینجا هم حضرت عیسی میگه من غیر از اون چه که تو امر کردی هیچی نگفتم. خب حالا برای این که اشکال تراشا پیدا نشن بگن نعوذ بالله حضرت عیسی میخواد بگه که تو امر کردی بگو من خدا منم گفتم، لذا بعدش میگه تو چی امر کردی؟ ان اعبد الله ربی و ربکم، من به اینا چی گفتم؟ گفتم بنده خدا بشید، خدایی که نه فقط رب شماست، رب منم هست، منم مربوب اویم. اینم تازه توضیح میده ان اعبد الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا، منم گواه بر کار اینا بودم، مواظبت داشتم، محافظت میکردم، ولی کی؟ ما دم تو فیهم، زمانی که بینشون بودم، ولی وقتی که من رفتم دیگه چیکار کنم؟ حالا بعد از من اینا چیکار کردن؟ یعنی داره حضرت عیسی حتی این جوابم میده، تا من بودم مواظبشون بودم، از این وضع خرافات نگن، ولی وقتی من از میانشون رفتم، تو پرانتز عرض کنم، همتون شنیدید بارها اینجا بحث شده، وقتی پیغمبر خدا در بستر بیماری بودن حالشون خیلی بد بود، حضرت زهرا سلام الله علیها کنار بستر ایشون بیتابی میکردن، اشعاری را که ابو طالب در مدح پیغمبر گفته بود زمزمه میکردن، پیغمبر فرمودن دخترم قرآن بخوان و این آیه را بخوان. یادتونه دیگه، آیه ای که تو جنگ احد نازل شد، آیه چی بود؟ وقتی که تو جنگ احد شایع شد که پیغمبر کشتن، جمعیت شروع کردن فرار کردن، آیه برای سرزنش این مردم نازل شد. آیا پیغمبر اسلام، مقدماتشو حذف میکنم، این قسمتشو، افا اماتا او قتل انقلبتم علا اعقابکم، اگه پیغمبر کشته بشه یا به مرگ طبیعی از دنیا بره، شما برمیگردید به دوران جاهلیت خودتون؟ چرا پیغمبر در روزهای آخر حیاتشون تو بستر بیماری به حضرت زهرا میفرمان این آیه رو بخون؟ خب پیغمبره. خب این آیه که تو جنگ احد نازل شده، این همه آیات قبل از جنگ احد نازل شده، این همه آیات بعد از جنگ احد نازل شده، و اگر سخن از حضرت زهرا چی میخون؟ اشعار ابو طالب که در مدح پیغمبر بود. خب اگه میخواد مدح پیغمبر رو بگه تو قرآن، مثلا بیاد این آیه دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا دنوبن، وقت اینا رو مطرح بکنه مثلا، یا آیات انکل علا خلق، چرا اون آیه رو مطرح میکنه؟ یعنی منم همین جورم، من برم اینا میخوان برگردن به همه افکار جاهلیشون. این غیر از اینه مگه معناش؟ یا مگه ابن عبدالحدید نمیگه، دانشمند معروف اهل سنت معتزلی مذهب، ابن عبدالحدید نمیگه عباس میگوید من همراه امیرالمؤمنین و پیغمبر خدا بیرون مدینه قدم میزدیم، امیرالمؤمنین به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله چقدر این نخلستونها، این باغها سبز و قشنگه. پیغمبر سرشون رو گذاشتن رو شونه امیرالمؤمنین، های های گریستن. عباس میگه من تعجب کردم، علی چیزی نگفت که پیغمبر انقدر منقلب شد. پرسیدم، خود امیرالمؤمنین از پیغمبر پرسید یا رسول الله شما خیلی منقلب شدید؟ فرمودن من اون چرا که در همین مدینه بعد از من با شماها خواهند کرد میبینم، گریم برای اونه. تو مدینه بعد از من با حضرت زهرا چه خواهند کرد؟ تو مدینه بعد از من با توی علی چه خواهند کرد که به تعبیر من سر در دل چاه کنی از دست این مردم؟ خب اینجا حضرت عیسی داره میگه تا من بودم مواظبت میکردم، ولما اما هنگامی که توفیتنی، منو از میان اینا بردی، حالا اون دیگه اینا چه کارایی میکنن دیگه، من که توشون نبودم، اون دیگه مربوط به خودشون. خب این قرینه نشون میده که پس بحث، بحث دادرسی و مؤاخذه فردای قیامت، و داره زمینه بهانه امت را از اونا میگیره، و خداوند داره آشکارا بیان میکنه عیسی که نگفته بود، عیسی که هرچی من امر کردم به شما گفت، پس چرا شماها خلاف اون چی که پیغمبرتون گفته عمل میکنید؟ اون وقت ادامش هم این نکته رو که حالا این آیه رو بخونم، اون اشکالی که بعدن مطرح کردن بگم، اشکال دوم، این تو عذب هم فانهم عبادک. حالا حضرت عیسی همینا رو به خدا عرض میکنه، تازه بعدش چی میگه؟ میگه حالا اینا مستحق عذابن، میخوای عذاب کنی، خب عبدن. مولا راجع به عبد چیه؟ صاحب اختیاره دیگه. اونم مولایی که عادله. چون بعدش ادامه ببینید چی میگه. عرض کردم قبلا قشنگ این عبارت، عارفی را کسی رو براش آوردن که خدمتشو بکنه. پرسید نامت چیست؟ گفت هرچه تو خوانی. خوراکت چیست؟ هرچه تو خورانی. پوشاکت چیست؟ هرچه تو پوشانی. خواسته از چیز؟ هرچه تو فرمانی. بنده را با خواسته چه کار؟ عارف غش کرد. به هوش که اومد گفت در تمام عمرم یه روز خدا رو اینجور بندگی نکرده. بنده یعنی هرچی مولا میگه. نامت چیز؟ اصلا من چه کارم که برای خودم در مقابل تو نام معین کنم؟ لذا از نظر عرفانی وجود که زنبون لا یغفر. اگه اصلا منی قائل بشی خود این گناهه. هرچی هست و نیست اوست. هو الاول، هو الاخر، هو الظاهر، هو الباطن، هو هو. معنی هو با تو بگویم که چیست؟ اوست. دیگر این من و تو هیچ نیست. خب اگر بنده است، حضرت عیسی داره توحید ناب انبیای الهی را که در نبوت اسلامی و اهل بیت پیغمبر تجلی کرده، این توحید داره نشون میده. همون توحیدی که امیرالمؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه میفرماید وحدت الحق حقیقیه لا بالوحدت العددیه، اون بیان زیبا و ظریف و عمیق. لذا چی به خدا عرض میکنه؟ ان تعذبهم فانهم عبادک. میخوای عذابشون کنی؟ اگه عذابشون کنی صاحب اختیاری، خدایی، اینا هم بندن. و ان تغفر لهم، و اگرم ببخشیشون، فانک انت العزیز الحکیم. اینو توضیح نمیدم، اشکالو بگم بعد توضیح کنم. اینجا اومدن بازی اشکال کردن. اشکال چیه؟ میگن حضرت عیسی روز قیامت، حالا قبول کردن آیه مال قیامت است و خداوندم داره مؤاخذه میکنه امت رو و حضرت عیسی هم گناهی نداشته و داره اومدن حالا این اشکال کردن. میگن که درسته که حضرت عیسی فردای قیامت از همچون مشرکینی شفاعت کنه، به خدا میگه مثلا اگه اینا رو ببخشی، در از خود چون امت منن، چون پیرو منن، انگار مثلا یه تعصبی نسبت به پیروا و حزب و گروه و دار و دسته های مثلا ماها توی این عالم که حساسیت نشون میدیم برای گروه خودمون، برای دار و دسته خودمون، نعوذ بالله، حضرت عیسی این حساسیت رو نشون داده، از خدا خواسته که حالا در مقابل بقیه انبیا بالاخره این امت ما رو هم ببخش. خیال میکنم مثلا شفاعت پیغمبرم نسبت به امت اینجوریه که حالا اینا باید در مورد پیغمبر انشالله مفصل بحث میکنیم بیاری خدا پیغمبر اسلام. میگن چرا حضرت عیسی به خدا گفته که و ان تغفر لهم، و اگرم اینا رو ببخشی؟ جواب، این طلب بخششه؟ یا این که میگه تو هر کاری بکنی همون درسته؟ خوب دقت کنی، ما یه وقت هست در توحید یه اشکالی که برخی از قشریون به متفکرین موحد اسلامی میگیرن. مثلا قاعده لطف یه قاعده ایست که متکلمین اسلامی گفتن، فلاسفه هم گفتن. قاعده لطف چیه؟ میگن عقلن بر خدا لازم است که به بندگان لطف کند، چون خداست و این لطف هدایت خلقه، لذا عقلن نمیشه که خدا بندگانشون رو رها کنه، هدایت نکنه. اینو میگن قاعده لطف. همه بزرگان قبول کردن، شیخ طوسی گفته هزار سال قبل، علامه حلی فرموده، شیخ مفید فرموده، خواجه نصیر فرموده، میاد همینطور بحثایی که میشه، حتی با آیات قرآن هم استناد کردن. این آیه شریفه ان علینا للهدا. علینا چیه؟ اسم فعل دیگه، اسم فعل ضرورت و لزوم رو میرسونه. بر ما لازم است که هدایت کنیم، چون خداییم نمیشه بندگانمون رو رها کنیم. یا مثلا کتب علی نفسه الرحمه، بر خدا مقرر کرده خود خدا که به مردم رحم. وقتی یه عده از قشریون اومدن چی میگن؟ استغفرالله، این فضولیا چی؟ ما تو کار خدا فضولی کنیم، بگیم بر خدا لازم است، شما چه کاره اید برای خدا تعیین تکلیف میکنید؟ ظاهرش هم عوام پسند دیگه. اینا چقدر توحیدشون عالیه. با اونایی که حرفا رو میزنن میگن توحید شما خرابه، چون برای خدا تعیین تکلیف میکنید. حالا همینجا دقت کنید، جوابی کنا میدن. با یه بیان خیلی ساده عرض کنم، ما یه باید اخباری داریم یه باید انشایی. چقدر فرق میکنه؟ باید انشایی جنبه امر داره، باید اخباری خبر از یک واقعیته. مثال میزنم، فرض بفرمایید یک آقایی رو همه ما این جمع میشناسیم، یه آدم قوی البنیه قد بلنده، مثلا فرض کنید ورزشکار تنومندیست، از دور میبینیم از پله یکی داره میاد، چراغام خاموشه، فضام تاریکه، خوبم نمیتونیم مثلا از دور تشخیص بدیم. بنده میگم آقای فلانی نیست؟ شما میفرمایید اگر فلانیست باید بلندقد باشد. این باید انشاییه؟ یعنی من دستور میدهم بلندقد شود؟ یا اونی که ما میشناسیم اگر اوه که بلندقده پس باید از دور قد بلند پیدا بشه. اینو میگن باید اخباری، خبر میدید از واقعیتی که خبر دارید. بر او لازم است باید، یعنی خدایی که ما میشناسیم، این خدا نمیشه لطف نکنه. مثل این که میگید باید عادل باشد، یعنی من دستور میدم عادل باشد؟ نعوذ بالله. یعنی مگه میشه خدا غیر عادل باشه؟ نباید ظالم باشد، یعنی من دستور میدهم؟ این صحبت دستوره یا خبره؟ باید یکی باشد، منظور اینه که من دستور میدم یکی بشه دیگه، مثل خودش یکی دیگه نیافرینه چون من اجازه ندادم، نعوذ بالله. این بایدها باید اینجام. حضرت عیسی درخواست مغفرت نکرده، داره میگه خدایا تو اینا رو عذاب کنی، صاحب اختیاری، بندگان تو هم خودت میدونی، اگرم بخوای اینا رو ببخشی. و ادامهش رو ببینید، این نکته بسیار ظریف رو، و ان تغفر لهم، چرا فرمود فانک انت العزیز الحکیم؟ یکی از اون نکته های دقیق قرآنی که در جاهای دیگه هم شما میتونید این نکته های دقیق رو دقت کنید. قرآن اونقدر حساب شده است، اینایی که رفتن تحدی قرآن رو به قول خودشون جواب بدن، به سبکش آیه بیارن، تو اینا موندن. وابی که یه جایی میاره حساب داره، فا که میاره حساب داره، این اسمای ذات حضرت حق که آخر آیه ها میاد حساب داره. خب اگر درخواست غفران باشد، آخر آیه باید چی بگه؟ انک انت الغفور الرحیم. ولی در اینجا داره انک انت العزیز الحکیم. یعنی چی؟ عزیز یعنی چی؟ مسلط و قوی، سلطه‌دار، شکست ناپذیر. عزیز یعنی این در زبان عرب، کسی که سلطه داره، غلبه داره، قدرت احاطه داره، شکست هم در او راه نداره. حکیم یعنی چی؟ عالم، آگاهی که همه کارهاش بر اساس علم و آگاهی است و محکم کاری میکنه، هیچ جای کارش بی حساب کتاب نیست. لذا هر عالمی حکیم نیست، ولی هر حکیمی عالم هست. حضرت عیسی داره، خدا میگه، حضرت عیسی اینجوری جواب داد، اگر عذاب کنی بندگان تو هم، تو صاحب اختیاری، اگرم ببخشی از روی عجز نیست، از روی بدون حکمت نیست، تو که عزیزی، قدرت که دست توه. بعد اگرم ببخشی غیر حکیمانه نمیبخشی، حکمت ایجاب میکنه ببخشی، ببخش. حکمت ایجاب نمیکنه نبخش، عذاب کن. یعنی چی؟ یعنی من چون تو را عزیز و حکیم میدونم، در مقابل عمل تو اعتراض ندارم. این مقام حضرت عیسی رو داره بیان میکنه، که حضرت عیسی به خدا عرض میکنه انک انت العزیز الحکیم، وگرنه میشد بگه چون تو غفوری، چون تو رحیمی، پس اینا رو مغفرت کن، اینا که حالا بندگان تو، اینا رو ببخش. حضرت عیسی میگه چون عزیز و حکیمی، دست خودته، صلاح میدونی ببخشی ببخش، صلاح نمیدونی ببخشی، پس این اشکال اصلا وارد نیست. و در این حال مقام توحیدی حضرت عیسی هم داره نشون میده، با چه بیانی. از قرائن دیگری که بازم نشون میده صحبت قیامت است، و این گفتگوها مال روز قیامت و راجع به عذاب امت، و خداوند میخواد بهانه رو از دست امت حضرت عیسی بگیره، آیه بعدیش، آیه 119، قال الله ذات اقدس الهی، حالا دیگه ترجمه از حالا باید قال الله رو بگیم، میفرماید، چون آینده محقق الوقوعه، ذات اقدس الهی در فردای قیامت میفرماید هاذا یوم، امرو میدونین چه روزیه؟ روز قیامت. امرو میدونین هاذا یوم، این روزی است که ینفع الصادقین صدقهم، اونایی که صادق بودن صدقشون حالا منفعتشو معلوم میکنه. خب صادق در کجا بودن؟ دنیا. منفعتشون کجا معلوم میشه؟ امروز که روز آخرته. یعنی اگر برادرم خواهرم اجازه بدید وظیفه دینیم هم عمل کنم، فقط بحثای اثبات اعتقاد نباشه، جنبه های اخلاقیش هم رعایت کنیم، برادرم خواهرم عزیزم به خصوص جوونا، آقا این زمزمه هایی که سیلی نقد به از حلوای نسیه است، که دیده که خبر آورده، فعلا رو خوش باش، حالا اینو در اینا شما رو از حقیقت الهی باز نداره. آقا جون ما وقتی که تو مبانی دینی اعتقاد به قیامت داریم، میگه روزی است که و من یعمل مثقال ذره خیرا یا شرا یره. وقت این آیه رو هم دقت کنید، ذات اقدس الهی روز قیامت حالا به پیروان حضرت عیسی که طبق بیان قرآن مشرک شدن، تبلیغ حضرت عیسی رو نپذیرفتن، زیر بار پیغمبر خدا نرفتن، این اتمام این توضیحات رو داده که اونا دیگه بهانه‌ای نداشته باشن، یه بار دیگه پیغمبرشون روز قیامت هم بیان کنه که من این حرفا رو زدم، من غیر از اون چی که خدا گفته بود نگفتم، من خدا همینا بیان میشه. بعد میفرماد هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم، صادقانه عمل کردن، گول شکم رو نخوردن، گول شهوت رو نخوردن، گول پول رو نخوردن، گول میز و مقام رو نخوردن، گول دوستان ناباب رو نخوردن، گول بهبه و احه جامعه رو نخوردن، گفتن خدا 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 خدا، صادقانه ایستادن. حالا ببینید ینفع الصادقین صدقهم لهم، حالا این نفع صدقشون چیه؟ لهم جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا. حالا اینجا دیگه اجازه بدید من چون بحثم جواب اشکاله، این جناتی که نهرها در زیرش جاریه بحث نکنم، گفتم قبلنا، فقط یه اشاره میکنم. ظاهر قضیه یه باغاییست، توش هم رودخونه های آب جریان داره، چون باغیست که درخت های پرپشت داره، مثل این تک توک چهار تا درخت توش نیست، درخت های شاداب سرسبز میوه ده، اینو میگن جنت، جنات جمعش. حالا نهرای آبم تو این باغ جاری باشه، در جای دیگه میگه نهراش هم شیر عسله، که بارها گفتم سبونه دیگه خیلی راحته، بین دوتا نهر لای این درخت ها بشینید یه لقمه بزنید تو این نهر، اینا ظاهرش. اما یه بحث باطنی داره، می قرآن بطنن در بطن نداره. آقا در علم تعبیر خواب چه کسی صلاحیت تعبیر خواب داره؟ کسی که علم تعویل بهش افاضه شده باشه. حضرت یوسف میگه رؤیا رو تعبیر میکرد، بعد میگه تعبیل رؤیا اینه، قرآن میگه دیگه، و خداوندم این تعبیل رؤیا رو بهش تعبیل رو بهش داده بود، تعبیل را. در تعبیل رؤیا آمده، اونایی که اهل این وادیان توجه دارن میگن که اگر کسی خواب ببینه در باغ پر از درختی وارد شده، این تو حریم ولایت دارن راش میدن، جنات به ولایت تعبیل میشه. نهر چیه؟ علمیست که از مخزن ولی الله جریان میابه، اینا وارد جناتی میشن، یعنی تو حریم اولیای الهی، طبق اون آیه فتخلی فی عبادی. نهرها در تحت سایه عنایت این اولیای الهی، یعنی چشمهای جوشان علم از اونها به شما داده میشه. خدا بیامرز اون مرد خدا رو، وقتی درس میداد خسته میشد، میگفت خسته شدیم بمیریم بریم بهشت، پای درس امیرالمؤمنین بشینیم. نه یعنی خدا رو به لقای خدا، یه تجلی لقای خدا فردای قیامت، افاضات ولی الله امیر المؤمنین است به خلق اللهی که لیاقت این افاضه رو دارن، میشه تجلی لقای الهی در فردای قیامت. هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذالک الفوز العظیم. خدا از اینا راضیه، اینا هم از خدا راضی هن. و رضوان من الله اکبر ذالک هو اینا به این فیض میرسن. خب پس مجموعه آیات چی شد که اون دوتا رو هم اشاره کنم؟ مجموعه آیات چی شد؟ یک، خدا از حضرت عیسی سوال میکنه تو به اینا اینجوری گفتی؟ مجموعه قرائن نشون داد مگه میشه که حضرت عیسی گفته باشه؟ خب استفهام انکاریه دیگه. این که در عرف گفتگوی ما هم هست که مثال زدم، شما قبلا میگی این استاد چنینه چنانه چنانه چنانه، بعد میگن آقا شاگرداش خیلی چنین شدن، میگه شما گفتی اینجوری بشن؟ خب بله میدونی که من نگفتم اینا اینجوری. خب این یه بیانه. بعد درخواست مغفرت برای اینا کرده؟ نه، درخواست مغفرت نکرده. تازه اگه درخواستم میکرد گناه نیست، چون میشه درخواست باشه خدا بگه نه درخواست نکن. اما این تازه درخواست نیست، چون بعدش انک انت العزیز الحکیم رو مطرح کرده. قبلش هم میگه اینا بندگان تو، هم تو مولای تو صاحب اختیاری. بعدش هم توجه میده که گفتگوی فردای قیامته. پس راجع به حضرت عیسی علیه السلام هیچ اشکالی در این آیات وارد نیست. خداوند میخواد به امت حضرت عیسی نشون بده فردای قیامت شما نمیتونید کازه کوسه رو سر حضرت عیسی بشکنید. بهانه نکنید، این شما بودید که دنبال شیطنت گشتید. خیر، راجع به حضرت عیسی دیگه در قرآن ما بحث دیگه نداریم. بعد از حضرت عیسی نسبت به انبیای دیگه قرآن مطلبی نداره تا میرسیم به پیغمبر اسلام. آیاتی که در خصوص پیغمبر اسلامه که با هم بحث کنیم. اما دو نکته‌ای که راجع به حضرت یونس و حضرت سلیمان فراموش شد و قرار شد که توضیح داده بشه اجازه بدید عرض کنم. یک، در مورد حضرت یونس و ذنون الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. همه قسمتاشو جلسه قبل بحث کردم. انی کنت من الظالمینشو یادم رفت که همون جلسه آخر جلسه بعضی دوستان فرمودن اینو نگفتید. گفتم ای کاش زودتر میگفتید توضیح میدادم، ولی چشم. حالا این جلسه ببینید، ما راجع به ظلم قبلا راجب انبیای دیگه هم بحث کردیم، این عبارت به کار رفته. عرض کردم با قرائن آیات دیگر در قرآن وک لغات عرب ظلم معنی سختگیری و در تنگنا قرار گرفتن هم معنی میده. قرینه‌ای که تو آیه نقل کردیم فظن ان نقدر علیه، قدر و قدره رو جلسه قبل بحث کردیم، گفتیم یه معنیش چیه؟ زیغ و تنگ کردن. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. یقدر یعنی کم کردن، زیغ کردن. او گمان میکرد، یعنی اینجوری در چیزش بود که به سختی نمیفته وقتی سوار این کشتی شد، و دید که نه، به سختی هم یه سختیایی پیدا کرد. لذا فریاد زد کنتم من الظالمین، من از کسانی ام که دچار این سختی شدم، دچار این مزیقه شدم. نمیگه من بد کردم، یعنی وقتی دچار این مزیقه شده از خدا درخواست میکنه از این مزیقه نجات پیدا کنه. خدا هم از این مزیقه که تو دل نهنگه نجاتش داد، قضایایی که بعد عرض کردم. این کجاش اشکال حضرت یونسه؟ حالا ذکر یونسیه اون یک رازی داره، من اهلش نیستم تا بتونم حرف بزنم، فقط در حد یه ضبط صوت گوشتی یه چیزایی که شنیدم به شما میگم. من صلاحیتی حرفا رو ندارم، فقط یه اشاره میکنم، بیشتر نه، از منم چیزی نپرسید، من صلاحیتی حرفا رو ندارم. این که بعدش فرموده و کذالک ننجل مؤمنین، ذکر یونسیه رو اهل فن میگن اگر کسی مؤمن شد لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین رو تو سجده تکرار کنه، اون چرا که در مزیقه های گوناگون شؤون زندگی براش مطرحه که بیشتر مزیقه های معنویه، که این ذکر بیشتر در رابطه با مسائل معنویه، همونطوری که شما تو دعای فرج میخونید الهی عظم البلا و بره الخفا و انکشف الغطا و زاغت الارض و منعت السما، این با ذکر یونسیه مناسبت داره. این دعای فرج با ذکر یونسیه خیلی مناسبت داره. لذا کذالک ننجل مؤمنین، اونایی که مؤمن باشن مثل صداقت ایمانی که جناب یونس داره، میگه لا اله الا انت. بحثی که دیروز داشتم عزیزان دقت کنن، اون بحث توجه که دیروز عرض کردم، لذا عرفا از مهمترین اذکار لا اله الا الله رو میدونن، چون اولش لا اله داره. لا نه 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 فقط نه فقط خیلی مهمه. چه کسی اهل ذکره؟ لغلغه زبان نباشه دیگه، واقعیت درونی باشه. ذکر لسانی تنها که گاهی ممکنه دروغ در بیاد، از ذکر لسانی به ذکر قلبی برسه، همراهی ذکر و فکر بشه. حالا کسی که در ذکر به معنی دقیق کلمه میگه لا اله، هیچ خدایی نیست، از عظمت الامور ترن به یده، لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا اله الا الله. اگر کسی به این معنی بخواد توجه پیدا کنه، حالا سر به سجده بگذاره بگه سبحانك لا اله الا انت انی کنت من الظالمین. حالا تنگناه تکامل عرفانی شو در نظر بگیره، مزیقه های سلوک ربانی شو در نظر بگیره، و کذالک ننجی المؤمنین، اون بحث خاصی میشه. خب عرض کردم دیگه اینا چیز من نپرسی، من بلد نیستم، یه اشاره کردم. اما قسمتی که راجع به حضرت سلیمان و رد شمس بود، بله برخی از بزرگانی که بنده با اونها ارادت هم دارم، با تجلیلم از اونها یاد میکنم، ولی با کمال تعصب این ردوها ها رو برگردوندن به شمس. خدا رحمت کنه استاد تفسیر ما رو، ایشون در کتابی هم که از ایشون چاپ شده عصمت انبیا رو بحث کردن، ایشون دلیلشون برای من خیلی قانع کننده تر بود که اینها برمیگرده به صافنات. براتون هم اصلاح کردم، توضیح داده شد. نه تنها ایشون، مرحوم سید مرتضی برادر سید رضی، سید رضی کسی است که نهج البلاغه رو جمع آوری کرده، مرحوم سید مرتضی که به چهار واسطه فرزند موسی بن جعفر شاگرد شیخ مفید بوده و مرد بزرگ، ایشون هم در کتابی که به نام تنزیه الانبیا نوشته 1000 سال قبل، من اونجا هم مراجعه کردم، ایشون هم ها رو برمیگردونه به صافنات که توضیحشو دادم براتون. اما بعضیا میگن که خب اگر ها برگرده به شمس، یعنی رد شمس شده، همون جوری که راجب امیرالمؤمنین هم رد شمس شد، خب مثل مرحوم سید مرتضی استاد تفسیر ما، دیگران وقتی فرمودن نه اینها برمیگرده به صافنات، همون جوری که ما با هم بحث کردیم، یعنی رد شمس رو قبول نداریم؟ نه، کسی هم چه حرفی نزده. رد شمس راجب از تعمیر قبوله، و دلیل بر عدم عصمت از تعمیر هم نیست، دلیل بر عظمت از تعمیره. حالا یا اشاره میکنم، بنده در سن خودم یادم میاد، بزرگترها یادشونه، الان نه، در مدینه جای مسجد رد شمس که زوارو میبردن نماز میخوندن بود، بعد خراب کردن که این آثار محو بشه. حتی تو سن من یادمه که مسجد رد شمس، جایی که اونجا توضیح هم میدادن، نوشتن بود اینجا همون جایی است که آفتاب به خاطر امیرالمومنین برگشت. حالا قضیه چیه؟ من دیگه وارد بحث‌های تاریخی کلامی سندی نشم، فقط اشاره کنم تو جای خودش اگه خواستید این بحثا رو می‌کنیم. امیرالمؤمنین نماز ظهرشون رو خونده بودن. بین نماز ظهر و عصر پیغمبر خدا در رابطه با یک کار سنگین و درگیری و مشکلات و جنگ و فلان اینا که داشتن، خستگی شدیدی داشتن. به امیرالمؤمنین فرمودن می‌خوام سر رو زانوی شما بگذارم کمی استراحت کنم. سر به زانوی امیرالمؤمنین گذاشتن، خوابشون برد. در این بین وقت نماز عصر امیرالمؤمنین بود، حضرت میخواد نماز عصر رو بخونه. اولا دقت کنید، نماز هر کس به اقتضای شرایطی که داره با همون شرایط بخونه وظیفش غیر از اونه؟ بله. مثلا کسی که نمیتونه ایستاده نماز بخونه، اگه نشسته نماز باید نشسته نماز بخونه، نشسته بخونه عیب داره؟ تکلیفش اینه دیگه. کسی که نشسته نمیتونه، باید خوابیده نماز بخونه. گاهی وقتا تو عصر ما متاسفانه زیاد شده دیسک کمر استراحت مطلق میدن. این مسئله شرعیش هم بگم، اگر خدایی نکرده مبتلای به این مشکل شدیم، خوابیده میخوایم نماز بخونیم، چجوری باید خوابیده نماز بخونیم؟ خوابیده چجوریه؟ مثل حالت مرده. مرده رو چجوری تو قبر میذارن؟ پهلوی راست زمین باشه، صورت رو به قبله، چون بعضیا به این حالت مثلا رو به قبله ده. نه این نیست، نماز اون حالته. حالا شما اگر کسی تکلیفش خوابیده نماز خوندنه، خب خوابیده نماز شو خون. کسی نمازش نماز خوفه، مثل نماز ظهر عاشورای امام حسین علیه السلام. پریروزا یکی از دوستان برای من نقل کردن که از آقای میرواقری این کارگردان سریال مختارنامه، پرسیدن در این سریال چی کار کردید و کجا رسیدید، گفته که ما به نماز ظهر امام حسینم رسیدیم، ولی هر چه خواستیم این صحنه رو تو فیلم بیاریم 6 ماه نشد. اینجوری برای من نقل کردن. بعد از 6 ماه حالا به چه کیفیتی تونستیم یه تیکه از این نماز رو، که حالا اگر شد من شعری که راجع به نماز ظهر امام حسین، شاید یه تیکه حالا دل ما رو برد کربلا. نماز ظهر امام حسین نماز خوف، حضرت نماز خوب خوندن. نماز خوف هم میدونید با اون آداب خاص خودش داره. خب امیرالمومنین وقتی پیغمبر رو زانو مبارکشون خوابشون برده، خدا میخواد پیغمبر حالا خوابش ببره. پیغمبر خوابش برد، امیرالمومنین بخوان پاشن، ادب پیغمبر بر علی واجبه، لذا تکلیف علی نماز با اشاره در حال نشسته است. لذا علی در حال نشسته نماز شو خون، آفتابم غروب کرد، حالا پیغمبرم نماز خودشونو خوندن، چون نماز ظهر و عصر هم میشه با هم خوند، هم میشه با فاصله خوند. پیغمبر نماز ظهر و عصر رو خوندن، علی نماز شورشون رو خونده، هنوز عصر رو نخونده. پیغمبر سرشون رو گذاشتن رو دامن امیرالمومنین، از بس که خسته بودن خوابشون برده. داره آفتابم غروب میکنه، نماز عصر قضا میشه، علی نمازش رو طبق تکلیفی که داره خونده، اما خدا میخواد اینجا عظمت علی رو به رخ مردم بکشه. پیغمبر که چشم وا کردن، پیغمبر نمیتونستن زودتر بیدار شن. شاید خود این یک رمزه که علی رو به رخ بکشه. پیغمبر وقتی چشم وا کردن که آفتاب رفته بود، فرمودن که آفتاب رفت، دست به آسمان بلند کردن، خدایا به خاطر علی آفتاب رو برگردون. آفتاب برگشت. اینو میگن رد شمس. علی مجدداً ایستاده نماز شو خوند. و این مسجد تو مدینه من خودم رفتم توش تو سن من، ولی الان خراب کردن. این آثار نباشه. خب بله این راجب امیرالمومنین بوده، اما در مورد حضرت سلیمان اصلا خواب شمس بر نمیگرده تا بگیم نمازش قضا شد. تازه برای حضرت امیر اشکال نیست، مقامه، چون نماز طبق تکلیفش رو خونده، نماز طبق تکلیفش رو خونده، ولی خدا میخواد عظمت امیرالمومنین رو به رخ بکشه. حالا وقتی صحبت از نماز این بزرگوارانه، من این شعر رو نمیتونم بخونم، سختمه، ولی دیگه حالا یه تیکش رو اجازه بدید بخونم. میگه ظهر عاشورا میان گیردار، یک تن از اون عاشقان بیقرار، او سمام ساعدی بود نام بی، کرده راه عشق را مردانه تی، در چنان قوغا و اون جنگ و جدال، عشق افکندش به سوز و وجد و حال، سوی شه بشتافت با سوز و گداز، عاشقانه دم همی زد از نماز، از نماز اون مرد حق تا نام برد، شه ز تعداد مسلینش شمرد، اذن شه صادر شد از بحر اذان، پس مؤذن گفت تکبیری چنان، که صدایش عالمی مدهوش شد، هرچه بود صاحب صدا خاموش شد، این که می آید کنون بهر نماز، کعبه را او ساخته اندر حجاز، کعبه مقصود ایجاد است، هم صفا هم مروه باشد هم منا، هم مطاف عرض باشد هم سما، در نمازش هر طرف خواهی بیست، در درون کعبه رسم قبله نیست، اون نمازی که ستون دین بود، گرز پیغمبر شنیدی این بود، خود نماز عشق بودی نام بی، صوت حق تکبیرت الاکرام بی، در قیام اولین بعد از رکوع، تیرباران شد زهر جانب شروع، کشتگان عشق پیش شاه عشق، سر به کف بگرفته هر یک راه عشق، خونشون بنوشت بر لوح حیات، از صلات یا اهل عالم از صلات، تا جهانی زین قیام آگه شود، آگه از مقصود شاهنشه شود، که این حسین با کشتگان عشق باز قصدشون بوده است احیای نماز. این نماز ظهره، حالا عصر چی؟ بس نماز عصر را بگذاش، خود فرادا در میان قتلگاه. اون نماز عشق که از خونش وضوست، عاشق و معشوق اونجا روبرو. صلی الله علیک یا مولا يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي الله بفلاك عليك مني سلام، عليك مني سلام الله أبدا ما بنيت وبني الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام ما على يا حجة الله يا ابن رسول الله يا أبا عبد الله أيها الشهيد بكربلاء، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستجبنا. وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها. يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم العزل جل الأكرام بمولانا الحسين، يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم مغلب الملوك، ثبت قلبي على دينك، واكفنا يا غازي الحاجة ويا مكافي الوهمة، إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي بربي وسيدي ومولاي من لي غيره. يا دائم الفضل البريق يا باسط اليدين بالأسفل يا صاحب مواهب السنين صلى الله محمد وآله خير الورى سجيب واغفر لنا يا زلولا في حاضر أجيب إلهي العالم نجاة منك يا سيدي الكريم نجنا وخلصنا بحق بسم الله الرحمن الرحيم أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء يا مجيب دعوة المضطرين أجبنا ويا غياث المضطر المستغيثين أغثنا اللهم أجل لوليك الفرج اللهم أجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء بالنبي وآله.